بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله. در ادامه شرح و تفسیر دعاء هفتم از دعاهای صحیفه سجادیه به جمله پنجم رسیدیم. در جمله پنجم امام به خدا عرض می کند: پروردگارا، و قد نزل بی یا رب، ای پروردگار، سختی پیش من آمد که سنگینی آن مرا خورد کرد و گرفتاری فرا رسید که بار آن مرا به سطوح آورد. وقد نزل بی یعنی فرود آمد بر من، یا رب یعنی پروردگار، ما قد تکعدنی ثقلو یعنی اون گرفتاری که سنگینی آن بر من صعب و دشوار است. تکعدنی ثقلو یعنی دشوار است بر من، ثقلو یعنی سنگینی آن، و علم مبی یعنی وارد شده بر من. ما قد بهزنی حملو یعنی آن چیزی که سنگینی آن مرا به عجز آورده. بهزنی یعنی مرا به عجز آورده. در این جمله امام علیه السلام بعد از اون تعریفاتی که از خدای تعالی در ارتباط با رفع مشکلات و قدرت حق تعالی و توحید خدا در همه ابعاد سخن گفتن، حالا مشکلشون رو با خدا در میان گذاشتن و مشکل اون چنان سخت و دشوار است برای امام که از این واژه‌های مثل تکعدنی ثقلو و به هزنی حمله استفاده کردن که نشان دهنده این است که بسیار این گرفتاری سنگین بوده و حملش بر امام دشوار. خب این طبیعی است که انسان در حال ناراحتی به طور طبیعی استراحتش رو، خور و خوابش رو از دست میده، فکر انسان مشغول و مغشوش میشه، در کارهای روزمرهش خلل وارد میشه، در روابط اجتماعی و خانوادگیش مشکل داره. خب این مجموعه وقتی به کسی رو بیاره، نه استراحت درستی، نه غذای مناسبی و فکر انسان ناراحت باشه، این مجموعه میتونه انسان رو از کار بیاندازه و زمینگیر کنه که امام با این واژه ها از سختی این بلا بدین گونه یاد کرده. بعد به خدا عرض میکنن در جمله ششم: و به قدرت که اوردته علی و به سلطان که وجهته الی. پروردگارا، تو آن را به قدرت خیش بر من فرود آورده ای و به فرمان خود سوی من روا ساخته ای. یعنی خدایا این مشکل با قدرت تو بر من تحمیل شده و با اون تسلط و سلطانی که تو داری متوجه من شده. منظور از این جمله این است که خدایا هر کس قدرتی دارد، این قدرت ها از خودشون نیست، این توان و نیرو رو از تو گرفتند. ظالم ها اگر ظلم میکنن و قدرت و توانی دارن، مال خودشون نیست. قلدرها اگر زور میگویند، این از آن خودشون نیست. اینها با اون نعمت خدادادی، با اون قدرتی که خدا بهشون عنایت کرده، در مسیر غیر صحیح استفاده میکنن از این قدرت و لذا ظلم تحقق پیدا میکنه. منظور از این کلام امام سجاد اون نیست که خدا راضی به ظلم است. خداوند هرگز راضی به ظلم نیست. خدا قدرت داد، خدا توان داد، خدا دست داد، خدا فکر داد به بشر، اما نه به خاطر اون که در مسیر باطل از اون استفاده کنن. اونم ظلم در حق شخصیتی مثل حجت خدا امام سجاد علیه السلام. هرگز خدا به این راضی نیست. پس این که امام سجاد به خدا عرض میکند و به قدرت که اورته علی، به قدرت خودت وارد ساختی اون مشکل رو بر من، یعنی این ظالم ها اگر مرا دچار مشکل کردن، توانشون و قدرتشون از آن توست. پس بنابراین تو قدرت دادی به ظالمین، اما نه به خاطر ظلم، همان گونه که این قدرت رو تو خدا به مردم دیگر دادی، به ملت‌ها دادی، ولی ظالم‌ها از اون استفاده می‌کنن در جهت باطل، دیگران استفاده می‌کنن در مسیر حق. به هر حال امام در این جمله ششم می‌خوان بفرمایند و به خدا عرض کنند که منشأ همه قدرت‌ها تو هستی. اینجوری نیست که من بخوام از قدرتی که به من ظلم کرده و در عرض توست و از تحت سیطره و قدرت تو بیرونه، از او بخوام به تو شکایت کنم. نه، هرچه هست منشأ قدرت ها تو هستی. بعد در جمله هفتم به خدا عرض میکنن فلا مستر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا میسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. در جمله هفتم ترجمه تحت اللفظی کنیم این جمله رو. به امام علیه السلام به خدا عرض میکند خدایا آن را که تو آوردی دیگری نمیتواند ببرد و خارج کند. یعنی چیزی رو که تو فرود آوردی، بلا و مشکلی رو که تو فرود آوردی، کسی نمیتونه او رو برداره. و آنچه که تو فرستادی دیگری نمیتونه بازگرداند. ولا صارف لما وجهت، آنچه را که تو متوجه کردی هیچ کس نمیتونه اون رو منصرف کنه و برگردانه. ولا فاتح لما اغلقت، بسته تو را دیگری نگشاید. ولا مغلق لما فتحت، و گشاده تو را دیگری نبندد. ولا میسر لما عسرت، دشوار تو را کسی آسان نگرداند. ولا ناصر لمن خذلت، رها کرده تو را دیگری دست نگیرد. مصدر یعنی خارج کننده. منظور این است که وقتی خدا بلایی و مشکلی رو آورد، هیچ کس نمیتونه اون رو رفعش کنه. شما در تاریخ خوانده اید یا شنیده اید که نمرود، اون قلدر در زمان حضرت ابراهیم، سلطانی بود ستمگر، زورگو و مشرک. این شخص برای خودش قدرتی، لشکری، خدمی، حشمی، عده و عده‌ای فراهم آورده بود و فرض می‌کرد که هرگز برای خودش شکست باور نداشت. خدای تعالی یه پشه از راه بینی این مرد متکبر و مغرور فرستاد درون سر این شخص و این پشه اونقدر امان نمرود را برید که سرانجام او رو نابودش کرد. هیچ کس نتوانست این پشه ضعیف را از سر نمرود خارج کنه تا هلاک شد. قارون وقتی که حضرت موسی قانون مالیات الهی رو برای او بیان کرد و از او خواست که مالیات الهی رو بپردازد و او استنکاف کرد و از سر انکار برآمد و تهمت زد و جسارت کرد به حضرت موسی که قوم خیش هم بود با ایشون، حضرت موسی نفرین کرد. قارون با همه آنچرا که به گمان خودش با علم و فهم خودش جمع کرده بود و از خدا غافل بود که این همه به لطف خدا برای او میسر شده، همه اونها با خود قارون به دل زمین فرو می رفتن و هیچ کس قدرت این که قارون و ثروتش رو از آن نکبت و گرفتاری نجات بده، هیچ کس این قدرت و توان رو نداشت. پس فلا مصدر لما اوردت، یعنی هیچ خارج کننده ای نیست وقتی چیزی رو تو وارد کنی، ولا صالف لما وجهت، وقتی چیزی رو تو متوجه کسی کنی هیچ کس نمیتونه او رو برش گردونه، ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، آنچه را که خدا به بنده چه کسی قدرت داره او رو باز بکشاید و آنچه را که خدا باز کنه چه کسی میتونه او رو ببنده، ولا میسر لما عسرت، وقتی چیزی رو تو سخت کنی کی میخواد آسانش کنه، ولا ناصر لمن خذلت، وقتی کسی را تو یاری نکردی کی میخواد یاریش کنه، کی توان داره در برابر تو خدا او رو یاری کنه. در قرآن میفرماید این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگه خدا شما رو یاری کنه هیچ که نمیتونه بر شما چیره بشه، و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، و اگر خدا یاری نکنه شما رو و خذلان یعنی یاری نکردن را متوجه شما کنه چه کسی میخواد شما رو یاری کنه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، در سوره آل عمران آیه 160 خداوند میفرماد بر خدا توکل میکنن مؤمنین. در زمان یکی از حکام بنی العباس بود، ظاهرا کنیزی داشت، به این کنیزش خیلی علاقه داشت، خیلی شدید اوقات زیادی رو عوض این که برای رفع مشکلات مردم مصرف کنه با این کنیز به سر می بود. اتفاقا این کنیز انار می خورد، یه دونه انار در راه نفس این کنیز گیر کرد، هر چه کردن این دانه انار رو خارج کنن نشد. بالاخره اون کنیز در پیش چشمان وحشت زده و نگران اون حاکم غاصب جان داد و مرد، و این شخص با حسرت او رو نگاه میکرد و گریه میکرد. وقتی خداوند کسی رو بخواد به این روز بندازه، همه دنیا که جمع بشن نمیتونن او رو یاری کنن. جمله هشتم، فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت فاذقني حلاوة الصنع فيما سألت. خدایا پس بر محمد و آل او درود فرست ای پروردگار، و به فضل خود باب فرج را به روی من بگشای و دست اندوه را به قدرت خود از من رفع کن. امام علیه السلام بعد از اون که نگرانی های خود و مشکلات خود رو به خدا عرض می کنن و توحید خالص رو بیان می کنن، همونی که باور قلبی امام بود که خلاصه در هستی همه کار خدا هست و او که مشکل گشاست، فقط حق تعالی هست و بست، بعد به خدا عرض میکنن فصل علی محمد و آله، خدا یا درود بفرست بر محمد و آلش، وفتح لی یا رب باب الفرج به طولک، خدا یا به فضل خودت باب فرج رو به روی من بگشای. خب ملاحظه میفرمایید امام برای رفع مشکلشان، برای باز کردن قفل گرفتاری، کلید اساسی برداشته و اون صلوات بر محمد و آل محمد که اینها وسائط فیض الهی هست. خود صلوات اولا دعاست و محال از خدا این دعا رو مستجاب کنه و در پرتو اون دعاهای دیگر رو مستجاب نکنه، و مضافاً بر این که کرارن عرض کردیم صلوات و درود بر رسول خدا و اهل بیتش، این یک ادب است که موظف است هر انسان مؤمن و موحد که به پیشگاه خدا مشرف میشه این ادب رو رعایت کنه. خب وافتح لی، یعنی خدایا بگشا برای من، یا رب ای پروردگار، باب الفرج، باب فرج را، به طولک یعنی به احسان و فضل خودت. خب طول یعنی فضل و احسان، یعنی خدایا ما از تو طلبی نداریم، تو از باب فضل و لطف و کرم و احسان باب رحمت رو بروی ما باز کن، باب فرج رو بروی ما باز کن، ما طلبی از تو نداریم. به فضلک، یعنی از باب فضلت بروی ما بگوشا. یک جمله هم تذکری هم در باب کلمه رب عرض کنیم خوبه. خب خدا اسمهای متعددی داره، قادر، جبار، قاهر، متکبر، عزیز، مؤمن، مهیمن و صفات رحمان و رحیم و امثال ذالک. اما خب هر جا مناسب اون مورد یکی از اسماء الهی به کار میاد و اونها که اهل معرفتن معمولا در موارد خاص اسم مخصوص را در اونجا ذکر میکنن. مثلا فرض کنید کسی از خدا رزق میخواد، خب باید بگه یا رزاق ارزقنی. یا مثلا کسی علم میخواد، دانایی میخواد، بگه یا عالم علمنی. و رب مثلا، واژه رب به معنی پروردگار و پرورش دهنده، اینها در مناسبت ها و حاجات مختلف و اسمهای مختلف انسان با توجه و با عنایت، البته از سر خودم نمیشه، با توجه و عنایت و آگاهی انسان اون اسماء رو به کار میبره. امام علیه السلام در اینجا برای گشایش نام رب را انتخاب کردن. خب اولا خود انسان از این کلمه رب و به معنی پروردگار متوجه و متذکر میشه که پس من با بیگانه سخن نمیگم، دارم با مربی خودم گفتگو میکنم، یا رب ای پروردگار من. دوم این که جلب نظر لطف و مرحمت حق تعالی رو انسان با این واژه دارد، یا رب یعنی ای پرورش دهنده من، یعنی خدایا خلاصه همه کار تو هستی، تو پرورش میدی من رو. سوم این که لازمه پرورش و ربوبیت این است که انسان چیزی رو طلب کنه که در رشد او، کمال او دخالت داشته باشه، با مصالح ما ارتباط داشته باشه. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن وافتح لی یا رب، خدایا بگشا پروردگارا، بگشا برای من باب فرج را، یعنی تو پروردگار منی، این حاجتی هم که من میخوام در همون راستای پرورش و رشد و کمال منه. یعنی هیچ وقت امام سجاد از خدا چیزی رو نمیخواد که بر ضرر ایشون باشه. و ضمناً به خدا عرض میکند که وافتح لی باب الفرج، باب فرج رو به روی من بگشا. یه وقت انسان از خدا فرج میخواد، یه وقت میگه باب فرج رو به روی من بگشا. در مثال اگر بخوایم نزدیک به ذهن بشه این معنا، مثلا شما جنس رو میخواید که اون فروشنده در انبار داره، یه رقم این که اون خودش میره تو انبار جنس رو میاره و میده به شما، یه رقم در انبار رو به روی شما باز میکنه میگه بفرمایید. خب مسلم این بهتره تا اینکه جنس رو بیاره تحویل بده. امام به خدا عرض میکنه خدایا اون انبار فرج رو، بابش رو به روی من بکشا، خدایا باب فرج رو به روی من بکشا، اونم به طولک یعنی به فضل خودت، به احسان خودت، ما طلبی نداریم. و سپس به خدا عرض میکنن وکسر عنی سلطان الهم به حولک، خدایا تسلط غم را بر من به قدرت خودت در هم بشکن. یعنی الان غم اونچنان بر من مسلط شده و مرا آزار میده که سراسر وجودمو که انم مثلا تسخیر کرده، خدایا این تسلطش رو از من بردار. این کنایه از اینه که هم و غم اونچنان قدرت دارن که انسان رو در هم بشکنن، توازن و تعادل انسان رو بر هم بزنن، که مثل امام سجادی که منبع قدرت و متصل به حق تعالی است، اما غم و ناراحتی حالا چه بوده، به چه شکل بر امام هجوم آورده که اینجور اظهار نگرانی میکنه. البته حالا در باب هموغم که در این واژه دارد، وکسر یعنی بشکن، عنی یعنی از من، سلطان الهم یعنی تسلط غم را، به حوله یعنی با قدرت خودت، اون قدرتی که جلوگیر از مشکلات هست. حالا هم و غم و اینها هرچند در درونش آثار و برکاتی داره، در روایت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد که ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلات ولا صدقه، بعضی از گناهان هستن که این گناهان رو نه نماز میتونه بپوشونه و نه صدقه، هیچ چیزی جبرانش نمیکنه. قیل یا رسول الله فما یکفرها، پس چه چیزی کفاره این گناهانه، یعنی چه کار کنیم که این گناهان از بین بره؟ پیامبر عظیم الشان فرمودن قال الهموم فی طلب المعیشه، آدم غم و غصه بخوره در راه درآمد زندگی و خرج خودش و خانوادش. یعنی بعضی از گناهان هست که انسان انجام داده، بالاخره باید این گناهان یک جوری از بین بره. با گریه و اشک و ناله و آه و جمکران رفتن و حرم رفتن و نماز شب خوندن و صدقه دادن برطرف نمیشه، این گناهان برطرف میشه به این که انسان در راه طلب مخارج زندگی و تهیه روزی زحمت بکشه و غصه بخوره. در روایت دیگر حضرت داوود پیغمبر پدر حضرت سلیمان به خدا عرض میکند که الهی امرتنی، خدای تو به من امر کردی، ان اطهر وجهی و بدنی و رجلی بالماء، خدای تو به من امر کردی که صورتم را، رویم را، بدنم را، پایم را با آب طاهر کنم. حالا یه سوال دارم من خدای از تو، فبمازا اطهر لک قلبی، خدای قلبم را با چی برا تو پاک کنم؟ خطاب آمد قال بالهموم والغموم، با هم و غم، با غصه، یعنی بعضی از پاکیزگی ها با آب حاصل میشه، بعضی از پاکیزگی ها که پاکیزگی قلب است با هم و غم. در روایت دیگر از آقا امام صادق علیه السلام است ان الهم لا یذهب بذنوب المسلم، غصه گناهان انسان مؤمن را از بین میبره. پس ملاحظه میفرمایید که این غصه ها و ناراحتی ها که بر ما وارد میشن، اینا در درونش خیرات و برکاتی هم دارن. نکته دیگر این که حالا فرق بین هم و غم چیه؟ آیا فرقی دارن؟ نه، گفتن که هم اون چیزی که انسان قدرت داره او رو از بین ببره، مثل مفلس بودن، بی پول بودن، آدم میتونه زحمت بکشه، تلاش کنه، بالاخره باز وضع مالیش خوب بشه، از افلاس و بی پولی در بیاد. اما غم گفتن اون چیزی که انسان قدرت بر جبرانش و تدارکش نداره، مثل فرزند انسان بمیره، عزیز انسان از دست بره، بارم. یا این که گفتن هم آن چیزیست که ما علت و سببشو نمیدونیم، قصه‌ای برای ما پیش اومده نمیدونیم از کجا سرچشمه گرفته، اینو میگنش هم. غم آن چیزیست که علت و ریشهش را بدانیم. خب کل این چند تا روایتی که خوندم با این فرقی که بین هم و غم گفتم از کتاب مستدرک سفینه البحار جلد 10 صفحه 540 عرض کردم. خب پس مجموعاً چی شد؟ عرض کردیم هم و غم به هر حال اینها منافعی داره، ولی در این حال گاهی وقتا نظام زندگی انسان رو از هم میپاشه، و لذا امام سجاد علیه السلام از خدا طلب میکنن رفع آن را. بعد به خدا عرض میکند و انلنی، در ضمن همین جمله هشتم، و انلنی حسن النظر فی ما شکوت و ازقنی حلاوت الصنع فی ما سألت، خدایا در شکایت من نیک بنگر و کام مرا به اجابت اون درخواستم شیرین گردان. انلنی یعنی عطا کن، حسن نظر فی ما شکاوت یعنی عطا کن به من خوب نگاه کردنه در اون چی که من شکایت کردم. یعنی خلاصه وقتی انسان میخواد به یه جای شکایت ببره، خود این که اون طرف توجه کنه به انسان، رو کنه به انسان، تمام توجهش رو به ما متوجه و متجهت بده و اون وقت شکایت ما رو گوش بده. خود همین، حالا صرف نظر از این که مشکل ما رو حل کنه یا نه، این توجه کردن، حسن نظر به سوی ما از نظر روحی و عاطفی، خودش بخشی از رفع مشکل رو تشکیل میده. بعد به خدا عرض میکند که و ازقنی حلاوت الصنع فی ما سألت، خدایا کام من رو به اجابت درخواستم شیرین گردان. یعنی انسان وقتی حاجت روا میشه، یک انبساط و یک شکفتنی در خودش و روحش احساس میکنه که وصف ناپذیره. وقتی امام از او تعبیر به شیرینی میکنن و بعد عرض میکنن و حبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنیعا، خدایا از نزد خودت رحمت و گشایشی طبق دلخواه من نصیب من کن. حبلی یعنی ببخش به من، عطا کن به من، ملدون که یعنی از ناحیه خودت، رحمتن و فرجن هنیعا، یک رحمت و گشایش هنیع گوارا، یعنی بدون مشقت، بدون زحمت. چون گاهی وقتا مشکل انسان حل میشه اما با هزار دردسر و بیچارگی و اعصاب خوردی، گاهی نه، مشکل انسان گوارا حل میشه. امام از این تعبیر به هنیع کردن. وجعل لی من عندک مخرجا وحیا، یعنی خدایا راه بیرون شدن از این شدائت را به زودی فراهم ساز. وجعل لی یعنی قرار بده برای من، من عندک از ناحیه خودت، مخرجا یعنی راه خروجی، وحیا یعنی سریع. چون گاهی وقتا انسان از مشکل رهایی پیدا میکنه اما اینقدر میگرده، اینقدر رفت و آمد و تردد میکنه، پیش اشخاص میره، گاهی وقتا راه های طولانی رو طی میکنه تا مشکلش حل بشه. این خیلی شیرین نیست، خیلی جالب نیست. امام به خدا عرض میکنن که برای من یک راه خارج شدن از این مشکل، اون تا راه سریع. بعد در جمله نهم به خدا عرض میکند ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهد فروضک و استعمال سنتک. ترجمه تحت اللفظی این، خدایا مرا به سبب پریشانی دل از رعایت واجبات و متابعت سنت باز مدار. ولا تشغلنی یعنی مشغول نکن مرا، یعنی باز ندار مرا، بالاهتمام یعنی به سبب هم و غم، عن تعاهد یعنی از محافظت و مراقبت فروضک یعنی واجبات، و استعمال سنته یعنی به کار گرفتن مستحبات. خب امام اینجا به یک واقعیت عجیبی اشاره کردن، خیلی جالبه، و اون این است که من و شما وقتی مشکلی برامون پیش میاد، به طور طبیعی دیگه نمازی هم که میخونیم درست نمیفهمیم چی میخونیم. یک انسان مصیبت زده، یک انسان گرفتار و دچار هم و غم، شاید چند بار برای بعضیا پیش میاد، چند بار یک نماز رو تکرار میکنه به خاطر اینکه همش اشتباه میکنه، حواسش نیست، نمیفهمه چه میکنه. باید بلند بخونه، آهسته میکنه، باید نماز آهسته بخونه، بلند میکنه، باید 3 رکعت بخونه، 4 رکعت میخونه، میخواد 2 رکعت بخونه، 3 رکعت میخونه. یک حواس پرتی عجیبی به انسان دست میده. این از واجبات. مستحبات هم که هیچ، اصلا میذاره کنار دیگه، نه نافله، نه تعقیبات، نه تسبیحات فاطمه زهرا، نه زیارت، نه حرم، هیچ. اصلا انسان وقتی گرفتاره، گاهی وقتا دل و دماغ هیچ کاری نداره. روایت عجیبی من در یکی از کتاب‌ها دیدم که او نقل میکرد از کتاب تهذیب و کافی و وسائل و شیعه که در اون روایت بود که هر وقت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام غم بهشون وارد میشد، این نمازهای مستحبی مرتبه رو ترک میکردن. منظور از این نمازهای مستحبی مرتبه یعنی نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب، نافله عشا، اینا نوافل مرتبش میگن. گاهی امام به خاطر غمها این نمازهای نافله رو ترک میکردن. یعنی شما حساب کنید ببینید اینقدر این غم و اندوه انسان رو کلافه میکنه که شخصیتی مثل امام موسی بن جعفر علیه السلام اگه این روایت درست باشه، ایشون به خاطر این گرفتاری ها دیگه نماز مستحبیشون رو ترک میکرده. پس یک بار دیگه به این جمله برگردیم، ولا تشغلنی، خدایا مرا باز ندار، بل اهتمام. اهتمام از هم به معنی غمه، نه از اهتمه به معنی قیام و همت کردن به یک چیزی و انسان بلند شه برای انجام یک کاری، نه، این اهتمام به اون معنا نیست. اهتمه ای حزنه، یعنی او رو محزون کرد. تعاهد به معنی تجدید عهده، ولی در اینجا به معنی محافظت و مراقبته. فروض جمع فرض به معنی واجبات، سنت هم به معنی مستحبات. امام به خدا عرض میکنه خدای من رو باز ندار به خاطر غم از مراقبت واجباتم و به کارگیری مستحبات. جمله دهم، فقد ضقت لما نزل بی یا رب زرعا و امتلأت بحمل ما حدث علی هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فیه ففعل بی ذالک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم. ترجمه تحت اللفظی این جمله، به خدا عرض میکند خدایا این مشکلات من رو حل کن که از آن چه پیش آمد دل تنگ دارم و زیر بار حوادث از اندوه آکنده ام. خدایا تویی که میتوانی بلا رو از من دور کنی و آنچه گرفتار آن شده ام از من بازگردانی. این لطف رو درباره من انجام ده، ففعل بی ذالک، این لطف رو درباره من انجام ده. و ان لم استوجب همنک، هرچند شایسته آن نیستم. یا ذا العرش العظیم، ای کسی که تخت فرمان روایی عظیم خاص توست. خب فقط زغتو، زغتو یعنی در تنگنا افتادم. لما نزلبی یعنی به خاطر آن چی که بر من فرود آمده. یا رب یعنی پروردگار، زرعا زرع یعنی دست، یعنی خلاصه من قدرت و توانم و از دست دادم و به تنگنا افتادم به خاطر این مشکل. و امتلعتو یعنی آکنده ام، پر شدم. به حمل ما حدث علی هم، من آکنده شدم به خاطر حمل آن چیزی که بر من حادث شده از حیث هم و غم. یعنی این هم و غم مرا زیر بار حوادث از اندوه آکنده ام کرده. خب با همه این درماندگی خدایا و انت القادر علی کشف ما منیت به، تو تنها قدرت داری. این انت القادر که جلو ذکر شده انحصار رو میرساند، یعنی خدایا فقط تو قدرت داری، برداری ما منیت به، یعنی آنچرا که من به او گرفتار شدم. و دفع ما وقعت فی، تو توان داری که دفع کنی آنچرا که من واقع شدم در او. خب حالا که چنین است، ففعل بی ذالک، خدایا این محبت در حق من بکن. و الم استوجب همک، البته من مستوجب اون نیستم، همونجوری که اول بحث این جلسه عرض کردم، من نمیخوام بگم ما از تو طلب داریم، نه ما طلبکار نیستیم، به علم استوجب همنک، هرچند من مستوجب و مستحق و شایسته اون نیستم، ولی تو به لطف خودت این مشکل منو حل کن. یا ذل عرش العظیم، ای کسی که صاحب اون فرمان روایی و تخت عظیم فرمان روایی هستی، عرش عظیم مختص به توست. خب مجموعاً دعای هفتم هم با این جمله پایان پذیرفت. از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهیم همان گونه که اماممان حضرت سجاد در این دعا به خدا عرض می‌کنه که گرفتاری ها کمر مرا خم کرده، مرا زمین گیر کرده، عرض می‌کنیم خدایا مشکلاتی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار و این امت قهرمان و کفر ستیز پیش میاد و باعث میشه اینها رو از پا در بیاره، اینها رو به زانو در بیاره، خدایا این مشکلات رو حل بفرما. هر گرفتاری در هر نقطه از این عالم هست و تو رو میخواند، خدایا گرفتاریش رو برطرف بفرما، عاقبت ما رو هم ختم به خیر بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.